خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما دیروز رسید به آیه 65 سوره نساء. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. در این آیه خدای عالم می فرماید فلا، این چنین نیست بلکه این هست، قسم به پروردگارت. این کلمه لا هر کجا میاد، مثل لا اقسم بیوم القیامه، اینها در حقیقت تأکید بر قسم هست. اینها ایمان نمی آورند مگر اینکه تو را حکم قرار بدهند در موارد اختلافی و حکم که کردی به حکمی که تو کردی اینها ناراحتی نداشته باشند، دلتنگی نداشته باشند. و یسلم و تسلیم و تسلیم امر شما باشد. در اینجا بزرگان شیعه نکاتی دارند و بزرگان اهل سنت هم نکاتی دارند. شأن نزول این قضیه آنچه که مرحوم شیخ طوسی دارد و طبرسی و دیگران دارد، نزلت فی الزبیر و رجل من الانصار تخاصما الی النبی. زبیر و یکی از انصار با هم اختلاف داشتن، خدمت پیغمبر آمدن. فی سراح من الحره، در کتب شدم سراح آمده ولی در خیلی از جا اهل سنت شراج آمده. حالا چه سراح باشد چه شراج باشد، آبراه را عرب میگه، برای شما عرض کنم شراج یا سراح. من الحره، حره هم یک منطقه بالای مدینه هست که همون واقعی حره زمان یزید ابن معاویه علیه اللعنه اونجا انجام شد. یعنی یک آبراهی بود از منطقه حره می آمد و اختلافی داشتن. کان یسقیان منه نخلا لهما، نخلستانی بود با هم آب می دادن. حضرت فرمود به زبیر که اسق یا زبیر ثم ارسل الی جارک، تو نخلستانت رو آب بده بعد این آب را روان کن به همسایت. فغضب الانصاری، انصاری خیلی عصبانی شد، میگو یا رسول الله این کان ابن عمتی، فتلون وجه رسول الله، ناراحت شد، سرخ شد صورت مبارک پیغمبر، حتی عرف انه قد ساعه، فهمید که نسبت به پیغمبر جسارت کرده. ثم قال یا زبیر احبس الماء الی الجدد او الی الکعبه، این آب رو نگه دار تا اون جایی که برای شما عرض کنم به اندازه که تا کعبه برسد، یعنی کاملا نخلستان رو آب بده به طوری که مثلا به قول ما به یک وجب هم آب کل نخلستان رو بگیرد. ثم خل سبیل الماء، بعد آب رو رها کن، چون ظاهر قضیه این هست که این نخلستان زبیر در حقیقت در مسیر آبراه بوده و از نظر قانون اون زمان هم اونهایی که در مسیر اولیه هستن اونها باید سیراب بکنن بعد بیاد به نخلستانهای بعدی و همینطور. حالا دیگه به هر کجا رسید. فنزلت الآیه و این آیه نازل شد. آقای امام باقر سلام الله علیه فرمود که نه، خصومت بین زبیر و حاطب بن ابی البلتعه بوده که آدم خیلی عوضی تشریف داشته. و روی ذالک عن زبیر و ام سلمه و الاخره. و معنی الآیه، بعضی هم اومدن گفتن که این مربوط به اونها نیست، مربوط به منافقین هست. و قال قوم بحب اختیار تبری انها نزلت فی المنافق و الیهود الذین احتکما الی طاغوت. اینها در کارهای اختلافی می رفتن پیش افراد برای شما عرض کنم طاغوت و غیر مسلمان و میگنم به سیاق کلامم به این شباهت داره و معنای آیه هم شیخ طوسی میگن است که این منافقین ایمان نمی آورن حتی پیغمبر رو حکم قرار بدهن در موارد اختلافی، بعد دیگه هیچ گونه احساس ناراحتی نکنن. لا یجدو حرجن مما قضا الا تزیغ صدورهم، به اینطوری نباشه قلبشون بگیره دلشون بگیره ناراحت بشن و تسلیم بشن به آنچه که پیغمبر حکم کرده و هیچ معارضه‌ای هم نداشته باشن. در این صورت میشوند مؤمن، در غیر این صورت نه. تفسیر تبیان جلد 3 صفحه 245. مرحوم طبرسی هم همین تعبیر رو میاره با یه مقدار توضیحات بیشتر که میگه ایمان ملتزم شدن به حکم خدا و راضی شدن به او هست. فلا یعنی لیس کما تزعمون انهم یؤمنون مع محاکمتهم الی الطاغوت. فلا یعنی فلا یؤمنون الذین گمان میکنن که در موارد اختلافی به طاغوت مراجعه کنن ایمان نیاوردن. و رب بکر لا یؤمنون، قسم به پروردگارت ایمان نیاوردن، خدا قسم خورده که اینا ایمان نیاوردن و داخل ایمانم نشدن تا اینکه تو را حکم قرار بدهن یا حاکم قرار بدن فی ما شجر بینهم. ثم لا یجدو فی انسان فی قلوبهم حرجن ای شکن فی انما قلته حق. تو دلشون نباید شکی بیاد این گفتار تو حق است یا نه، این از مجاهد و دیگران هست. و یسلم و تسلیما ای ینگاد و لحکمک از آنن لک، اینها تسلیم منقاد حکم تو باشن، گردن بدهن به حکم تو و از آنم و یقینم داشته باشن و خاضع امر تو هم باشن. خب بعد ایشون نقل می کند او اسم ان ابی علی الجبائی و هول وجه. مرحوم طبرسی هم تعبیر را که میاره میگه لا یجدو حرجن مما چه؟ یعنی ای زیغن به شکن او اثمن، اینها قلبشون دچار شک و گناه نشه، نه اینکه برای شما عرض کنم تنگ بشه. حالا تنگ شدن وقتی که حق انسان برخلافی که خودش تصور میکنه حق داره حقش از بین میره، خب دل قلبن شاید دلتنگ میشه، ولی میخواد بگه شکی در قضاوت پیغمبر نکند و گناهی مرتکب نشود. این از ابو علی جبائی هست و میگه و هول وجه. در رابطه با ابو علی جبائی هم آقایان در نظر داشته باشن، ابو علی جبائی و پسرشون بله ابو هاشم جبائی، اینا از استوانه های کلامی اهل سنت هستند. ابو علی جبائی متوفای 300 و برای شما عرض کنم 3 هست. استاد ابوالحسن اشعری هست، بنیانگذار اشاعره. این متوفای 303 هست، اون متوفای 324 هست. البته معمولا با اسم ابوالحسن اشعری دوستان بیشتر انس دارن، ولی ابو علی الجبائی که خود قاضی عبدالجبار معتزلی در این کتاب خلاصه معروفش که در رابطه با امامت داره و غیره، خیلی از ابو علی جبائی و پسرش ابو هاشم جبائی مطالب زیادی نقل کرده علیه شیعه. ابوالحسن اشعری هم که دیگه از احفاد ابو موسی اشعریه که در 260 به دنیا آمده و در 324 هم از دنیا رفته. بعد از 2 سال که ابو علی جبائی از دنیا رفت، از قبل اینا معتزله بودن، از اعتزال دست کشید، که بنیانگذار معتزله هم برای شما عرض کنم حسن بصری نا هستن و اعلن براعته در دانشگاه در مسجد جامع بصره. کتاب‌های زیادی دارد ولی سه تا کتاب یا دو سه تا کتاب بیشتر از ابوالحسن اشعری ما نداریم، که الابانن اصول دیانه هست، مقالات الاسلامیین اللمع و رسالتی هم در استحسان خوز در علم کلام هست. و خود ابو علی الجبایی هم باز کتاب‌های زیادی دارد، اصول النهی عن المنکر التعدیل و غیره. ابو هاشم جبایی هم که پسر او هست، متوفای 321 هست، کتابی الانسان دارد، الاسکریات، المسائل الاسکریات و الاجتهاد دارد. اینها در حقیقت جز بنیانگذاران کلام اهل سنت بودند در قرن سوم و چهارم، در عصر مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و بعدم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه اجمعین. بله، مرحوم کاشانی، ملا فتح‌الله کاشانی، متوفای 988، در کتاب زبدت و تفاسیر هم همین تعبیر رو میاره، میگه اینها باید در رابطه با اختلافاتی که دارن تو را حاکم قرار بدهند و لا یجدو فی انفسهم حرجن فی قلبهم حرجن و زیگن مما قضیت مما حکمت و من حکمک و یسلم تسلیمن، که یسلم تسلیمن هم که در حقیقت تأکید فعل هست، زبدت و تفاسیر جلد 2 صفحه 96. مرحوم طباطبایی نکات زیادی دارد که عزیزان خوب اگر دقت بکنن این نکات قابل توجهه. میگه ظاهر سیاق آیه در ابتدای نظر این هست که این رد به تصورات و زعم منافقین هست که اینها به پیغمبر ایمان آورده بودند ولی محاکمشون طاغوتی بود. معنا این است که لیس کما یزعمون انهم یؤمنون ما تهاکم همل طاغوت بل لا یؤمنون حتی یحکموک الی آخره. ظاهرش اینه، لکن شمول الحکم حکم الغایه یعنی اعنی قوله و حتی یحکموک لغیر المنافقین، اینها ظاهر قضیه اون بود ولی واقعا حکم در نهایت شامل غیر منافقین هم می شود، یعنی خطاب به عموم مؤمنین هست. و همچنین ولو انا کتبنا علیهم الی آخره که بعد از این آیه هست، اینا ربطی به اختصاص به منافقین ندارد و غیر منافقین را هم شامل می شود. بعد ایشون میگه بل ایمان تسلیم تام باطنن و ظاهرن. ایمان برخلاف اسلام هست، اسلام ظاهر است، آنچه که به ظاهر میاره بر شهادتین میشه مسلمان. ایمان نه، ایمان تسلیم تام است هم باطنن و هم ظاهرن. فکیف یتعدی لمؤمن حقا ان لا یسلم للرسول حکما فی الظاهر بان یعرض عنه و یخالف. چطور می شود ما بگیم این مؤمن ایمانش ایمان حقیست، مؤمن درستیه و تسلیم پیغمبر نمی شود در حکمی که پیغمبر داده، بلکه از او اعراض می کند یا مخالفت می کند یا در باطن نفسش. وقد قال الله لرسوله لتحکم بین الناس بما اراک الله الا ایها فلو تحرج متحرج بما قضا به نبی فمن حکم الله تحرج. اگر از حکم پیغمبر خلاصه اظهار ناراحتی کند و دلتنگی کند یا شک کند، در حقیقت به حکم الله تحرجه، لأنه الذی شرفه به افتراض تعب نفوس، خدا این شرافت را به پیغمبر داده که او را واجب الاطاعه قرار داده. تا اونجایی که میگه و اذا کان و سلم و حکم الرجل و یتحرج ولم یتحرج کنون کان مسلمین لحکم الله قطعا، اگر تسلیم حکم پیغمبر شدند و هیچ مشکل قلبی هم نداشتند، قلبن و ظاهرن تسلیم شدند، در حقیقت تسلیم حکم خدا هستند و فرقی نمی کند این حکم حکم تشریعی باشد یا حکم تکوینی باشد. این رو عزیزان یه مقدار دقت کنند، این تعبیرشون تعبیر خیلی زیبایی هست. حالا ایشون چطوری از این آیه این تعبیر رو برای شما عرض کنم فهمیدن، البته یه مقدار دقت بیشتری میخواد. فلا و ربک لا یؤمنون، حتی برای شما عرض کنم حرجی پیدا نکنن در اون حکمی که تو کرده ای، این حکم هم حکم تکوینی را شامل می شود هم حکم تشریعی را. در رابطه با حکم تشریعی که مشخصه، پیغمبر میاد یک فرمایشی رو مطرح می کنه، یک شریعتی رو بیان می کنه، همه لازم هست که بر او چیکار کنن؟ گردن نهن. در رابطه با تکوین برای شما عرض کنم دو تا مسئله هست. تکوین به عنوان یک قضاوت هست، قضاوت رو از تشریع جدا کنیم، تشریع بیان احکام هست، برای تکوین اجرای احکام هست. این عزیزان دقت کنن، یک دفعه نه، مراد از تکوین اجرای حکم نیست، اجرای حکم هم در حقیقت شامل بر تشریعیاته. یک دفعه خدای آقا رسول اکرم همونطوری که قبلا هم ما گفتیم میاد زن کسی رو طلاق میدهد، خانه کسی رو تصرف میکند بدون این که او خبر داشته باشد، خانهش را میفروشد. خب اینها یک امریست برای شما عرض کنم که خدای عالم یک ولایتی برای نبی مکرم گذاشته و این تصرفات را پیغمبر اکرم انجام میدهد. و یک دفعه نه، از این بالاتر، حضرت خضر میاد کشتی را سوراخ میکنه که موسی عصبانی میشه، میگه کشتی را سوراخ کردی لتغرق اهلها، یا میاد این بچه را بدون این که هیچ گناهی از او سر زده باشد میکشه، سر میبره. در این طور موارد همه باید تسلیم امر نبی مکرم باشن، همونطوری که اگر خدای عالم زلزله میفرستد هزاران نفر با زلزله از بین میرود، آیا کسی میتونه اعتراض کنه چرا همچه اتفاقی افتاد؟ سونامی میاد خونه ها خراب میشه و امثال اینها. نبی مکرم هم اگر تصرفاتی در زندگی انسان انجام داد، برای شما عرض کنم فرزند انسان را دستور داد بکشن یا خودش کش یا نسبت به همسر و غیره، این تصرفات این چنینی هم اگر از پیغمبر اکرم سر بزند، وظیفه مردم تسلیم و تبعیت هست. این کلمه تکوین رو عزیزان انشاءالله دقت داشته باشند. و فرمایشات بزرگان ما بارها عرض کردیم، خود آیت الله رضی الله خویی میگه لهم الولایه علی ما سوى الله، اینا ولایت تکوینی دارن بر ما سوى الله به اذن الله تبارک و تعالی. بعد ایشون میاد میگه و من هنا یزر ان قوله فلا و ربک الى آخر آیه و این کان مکسورا علی تسلیم لحکم النبی به حسب اللفظ لان مورد آیات و تحاکم ملا غیر رسول مع وجوب رجوع ایملی الا ان المعنا عام لحکم الله و رسوله جمیعا و لحکم تشریع و تکوین جمیعا کما عرف، بل معنا یعم به معنا قضاء رسول الله و کل سیرت سار بها او عمل به لان الاثر مشترک و کل ما ینسب به وجه الی الله و رسوله به ای نحو کان لا یتعطا لمؤمن بالله حق ایمانه ان یرده، نمیاد به مؤمنی که ایمان دارد به خدا او را رد کند یا اعتراض کند یا ملول بشود یا ناراحت بشود به وجه من الوجوه مساعد. فکل ذالک، دقت کنن دوستان، شرکن علا مراتبه، تمامی اینها یک شرکی هست. حالا مراتب شرک فرق می کند. بعد آیه 6 سوره یوسف، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. وقتی که خدای عالم یک مقدری برای یک انسان می کند، بچه اش از دست می ده، پدر مادرش از دست می ده، ثروتش از دست می ده، برای شما از کنم وقتی ناراحت شد، یعنی در حقیقت یک اعتراضی به تقدیر الهی است. یا نبی مکرم آمد خانه او را فروخت، برای شما از کنم، یا تصرفات دیگری در زندگیش کرد، اگر چنانچه کوچکترین ناراحتی در قلب او ایجاد بشود و تسلیم نشود، این یک مرتبه از مراتب شرک هست. این رو یه مقداری عزیزان دقت داشته باشند. در قضیه من عرض کردم یک دفعه خدمت دوستان، آیت الله لزما گلپایگانی فزانو لا تعالی می فرمودن، ما در گلپایگان بودیم، یک هم مباحثه داشتیم، با هم آمدیم گم، ما خدای عالم نظرشون بود که مرجعیت رسیدیم و ایشون به همون حالت ماند و خیلی ناراحت بود. همیشه منم میدید میگفت نستجیر بالله، نست خدا در حق من ظلم کرده، چون ما هر دو با هم بودیم، با هم درس خواندیم، با هم مباحثه کردیم، تو به مرجعیت رسیدی و من نرسیدم. این رو داره باید خیلی مراقب این خلاصه انتقادها و اعتراضاتمون به تقدیرات الهی باشه. بعد یکی از اساتید نقل میکرد، میگفت این بنده خدا در حال احتضار بود، آیت الله لزما گلپایگانی فرمودادن بریم به عیادت ایشون، میان اونجا و همونجا هم باز آیت گلپایگانی رو میبینه، میگه خدا در حق من ظلم کرد، تو را مرجعیت داد، به من هیچی نداد. بعد جالب این هست که آیت گلپایگانی میفرمودن ما بهشون شهادتین رو تلقین کردیم، صورتش برگرداند، بدون آنکه شهادتین بگوید چشم از جهان بست. و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خیلی باید ما مراقب اعمالمون، رفتارمون و نیتهای قلبیمون باشیم. بعضن خدا این اثر نکرده یک حسدی میاد در دل ما نسبت به دوستانمون، به خالتی میاد نسبت به دیگران، سوء ظنی میاد نسبت به دیگران، دقت کنیم، سریع استغفار کنیم و این گناهان رو از خودمون دور کنیم. همش نگیم خدایا بده بده، بگیم خدایا بگیر، خدایا حسد رو از ما بگیر، بخل رو از ما بگیر، سوء ظن رو از ما بگیر، بد اخلاقی رو از ما بگیر، غضب رو از ما بگیر. همش ما در دعاهامون بگیم خدایا بده. خدا کلام بده ما از خدا زیاد هست، ولی بگیر نداریم. ولی زاد در دعاهامون دقت کنیم که هم از خدا بخواهیم این اخلاق سیئه را از ما بگیرد و اخلاق خوب را به ما بدهد. و در قنوت نماز عیدین میخوانیم اسألک ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد و آل محمد. این رو عزیزان دقت کنن، من خودم معمولا در قنوت نماز مغربم این دعا رو میخوانم: اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة. به جای این که اسألك بهذا اليوم الذي غيره، میگیم اللهم اني اسألك بحق محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت تا آخرش. من در یک روز نماز آیت الله جوادی شرکت داشتم، دم این بزرگوار هم در قنوت نماز ظهرشون یا عصرشون ایشون ملتزم هستند، این دعای اللهم اهل الکبریا و العظمه را میخوانند. خیلی دعای پرمغزیه، اللهم و اعوذ بک من مستعاد منه عباد و اسألک من ما اسألک به عبادک الصالحون و اعوذ بک من مستعاد به عبادک المخلصون. خیلی دیگه جامع جامع هست اینها، یعنی هم از خدا میخواهیم یک سری بدی ها را از ما بگیرد و یک سری خوبی ها را هم به ما کرم بکند. ولذا این رو انشاءالله همیشه داشته باشیم. البته یک بحث دیگری هم باز مرحوم طباطبایی دارد، همین مطلب رو برای شما عرض کنم، میاره و میگه ما باید در تمام امورمان، خدا انشاءالله بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید، خدا را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین و امروزم که متعلق به آقا امام حسن و امام حسین سلام الله علیه از روزهای دوشنبه، به احترام این دو بزرگوار خیر دنیا و آخرت به ما عنایت کند و شر دنیا و آخرت را از ما دور کند، صفات سیئه را از ما بگیرد و صفات حسنه را بر ما کرم نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.